بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بحثمون در این رابطه بود که مبادی فکری و عملی خودمون رو در این عالم و در این زمان چی قرار بدیم. با توجه به این که همواره بشر در عقل نظری و عقل عملی مبادی داره، چه مثل غربی ها که مبادیشون رو تفکر بیکن و کانت قرار دادند و این شدن که شما میبینید، مبادی عقل عملیشون رو در کانت و بیکن فرانسیس بیکن شکل دادن، مبادی عقل نظریشون رو همون شکاکیت هیوم. و چه غیر غربی ها آخرش مثال خوب فلاسفه، حکما، خواجه نصیرالدین طوسی میاد بالاخره میپذیره که عقل عملیش رو در دستگاه ارسطو شکل بده. این اخلاق ناصری مبتنی بر مبادی عقل عملی ارسطویی است. عقل نظریش رو هم که عقل عملیش رو به یه معنا دیگه از رجوع به اهل البیت میخواد بگیره، اما آخرش مبادیش رو ارسطویی قرار داده است. حالا خودش هم شخصیتا این جور بوده است یا میخواسته است اینا تدوین کنه برای فرقه اسماعیلیه، حالا اون بحث ما نیست، ما این اخلاق ناصری رو بحث میکنیم. شخصیت خواجه نصیر خودش این نیست، یعنی یه سجایایی داره که نشون میده شخصا آدمی بلندتر از کتاب اخلاق ناصرش. پس مثال زیاد داریم اینکه عموماً ملت‌ها و اندیشمندا در عقل عملی و نظری مبادی دارن، حتی اونایی که فکر میکنن ندارن. ما عیناً در اندیشه یعنی در عقل نظری مبادیمون رو بدیهیات میگیریم، عموم بشر اینجوریه دیگه، بدیهیات مبادی عقل نظری بشره. حالا درست استفاده میکنه از بدیهیات، درست استفاده میکنه تا به نتایج برسه، حالا ارسطو اومده منطق درست کرده است، به نظر خودش با منطق بدونه دیگه مقداری درست حرکت بکنه. چقدر موفق بوده است؟ تاریخ گواهه که نه ناموفق بوده و نه هم همه مطلب میشد با منطق ارسطویی جلو برد. در عقل نظری، در عقل عملی به حمد الله انبیا و ائمه خیلی نقش میتونن داشته باشن. به چه معنا؟ یعنی شما وقتی میخواد یه عملی رو انجام بدید، مبنای این عملتون رو چی قرار بدید؟ میگون چون امیرالمومنین انجام دادن ما انجام میدیم. یعنی پس در واقع اومدید انجام میمونه پس چی؟ عمل دیگه. میگون من مبتنی بر عمل امام معصوم انجام دادم. اینجا میگون پس مبادی عقل عملی رو امام معصوم قرار دادیم. خب معلومه است که اگه این کارو بکنیم بسیار قسمتا به تفاهم میرسیم. یعنی یه جا من میگم چرا کردی؟ شما میگوی به این دلیل. خب من میگم دلیل تو کافی نیست برای من، عکسشم برای شما پیش میام. اما اگه بگیم که نه چون امام انجام دادن انجام دادیم، اینجا میرین تفاهم شروع شد. تفاهم چی میاره؟ وحدت میاره. این وحدت حقی حقیقی است، این دیگه وحدت اعتباری نیست، وحدت مبتنی بر عقل قدسی امام معصوم است. این همون وحدت است که مبتنی میشه برای ایجاد تمدن اسلامی. وقت تمدن اسلامی را اینجا ما بحث نمیتونیم بکنیم، چون خودش یه عرض عریض داره که هیچ انسانی به شکوفایی حقیقی نمیرسد الا اینکه اون تمدن ظهور کنه. چون یادتون باشه پس اون تمدن وحدتش حقی حقیقی است. اینه که شما در اندیشه خودتون به حمدالله میگون ظهور امام معصوم منجر میشه که چی؟ بیان روایت رو نگاه کنین، این که میگون گرگامیش در، خیلی این روایت عجیبه، گرگامیش در یک آب بشخور، یعنی اوج تضادها به وحدت. و اگه اوج تضادها به وحدت برسه یعنی تماما انس با حق. شما چرا با حضرت حق نمیتونین در جامعه انس داشته باشید؟ برای اینکه جنس احد با جنس کثرت هم نمیخونه. حالا اگه این کثرت در موطن خودش چی بشه؟ وحدت بشه، عین اتصال میشه، عین اینه که در ظهور وجود مقدس حضرت با اون شرایط زمین به آسمان وصل میشه، سبب متصل بین ارض و سما محقق میشه بالفعل در خارج، نه در تکوین محققه، در خارج و تشریع و علی واژه‌ها رو من به زحمت هم گفتن، چون اینا خودش پر حجاب است این واژه ها. به هر صورت چون واژه علم حصولیه، ما تکوین، ما وقتی میخوایم علم حضوری وضع کنیم باید واجه های خودش را پیدا کنیم، هنوز نداریم. دارم سیر بحث میگم که از کجا شروع شده است به کجا باید ختم شد. پس دیدید که ما مبادی میخوایم، یک مبادی در عقل به خصوص در عقل عملی امام معصوم باید باشد تا به تفاهم برسیم. بعد در زمان و ناهازا، حالا در عین حضور سیره و سنت امام به شکل امروزی یا مشخص و محدود به امروز، انسانی رو نیاز داریم که در ذیل اسلام و نبوت و امامت بتونه مبادی عقل عملی اجتماعی سیاسی ما رو به ما متذکر بشه. مگه مثلا شما نمیخونین تو دعای ندبه که ای خدا اون مذکره بکوه به نبی یکت کو، در مورد مقام معظم حضرت صاحب الهم جمله خیلی عجیبه، میگون کس کو اون بقیت اللهی که المذکر رو بکه و به نبی یک. خب حالا این که مذکره به خدا و به نبی است، خودش چیه؟ ظهور اون حقیقت. مذکر غیر عالم است، عالم علم حضوری، یعنی ظهور است، یعنی تفصیل اون حقیقت الهی و نبوی است. در حال حاضر بحثمون اینجا رسیدیم که چون شخصیت امام در ذیل مقام اهل البیت هست به دلیل اشراقی بودن شخصیتش، تمام اینا باید مرزاش دوباره بازخوانی بشه. ما هر عالم باسوادی رو تفسیر مقام اجمال حقایق غیبیه جامعه نبوی و علوی نمیدونیم، چون مقامش اشراقی است به دلایلی که عرض کردیم مظهر میشه. و چون در حال حاضر مبادی امروزی در مسائل اجتماعی سیاسی میخوایم تا تفکر شروع بشه و به وحدت نایل بشه، این شخصیت اشراقی رو خدا برای این زمان آفریده است، پروریده است. بعد شخصیت اشراقی ادب خاصی میخواد، ارتباط بهش، و این الان اصل بحث است که وقتی فهمیدیم شخصیت امام یک شخصیت اشراقی است و مبادی امروز ما میتونه باشه، حالا این شخصیت اشراقی رابطه باش دیگه مثل رابطه کتاب و درس و مدرسه و حوزه نیست، رابطه تفصیل اون اجمال است. اینا بحثاشه، یکشم نمیشه دیایتون بره با. بعد که مشخص شد رابطه باید تفصیل اون اجمال باشد، بحث بعدی این است که برای در ذیل اشراق اون حقیقت جامع رفتن تا تفصیل اون اجمال محقق بشه ادب و آداب خاص میخواد. و نکته آخر، این ادب و آداب خاص دو شرط اساسی داره. یعنی پس در واقع میگم اگر خواستیم در ذیل اون حقیقت اجمالی قرار بگیریم و مبادی خودمون را از اون اشراق به تفصیل بیاریم، باید که دو تا شرط رعایت کنیم. یکی این که چون حقیقت اشراقی است، رجوعمون باید وجودی باشد. یک، رجوع باید وجودی باشد. حالا این اول بحث است، اگه بخواد رجوع وجودی باشد از کجا باید شروع کنیم، به کجا خط کنیم، اینا حالا درش توقف میکنیم. دو، باید بتونیم عبور کنیم از اعتباریات زمانه و اصالت دادن به ماهیات، وگرنه در ظلمات حجاب اعتباریات و ماهیات اصلا نمیتونیم به اصالت وجودی که مد نظر حضرت امام است برگردیم. خب پس حالا در شرایط حاضر چه کار کنیم که با رجوع وجودی به حقیقت اشراقی در ذیلش قرار بگیریم و در تفصیل دراریم اون اجمالا، و چه کار کنیم که از اعتباریات و ماهیات عبور کنیم و آزاد بشیم؟ میگیم سیره دعای ندبه بسیار چیز خوبی بود که اگه یادتون باشه بحثمون به اینجا رسید، گفتیم این دعای ندبه یه چیز عجیبی است از نظر روش و کاربرد. ما در صفحه 14 در سطح از پایین صفحه 8 سطح اگه بیایم بالاتر بحثمون رو از اینجا شروع میکنیم، به امید اینکه قبلش رو داشته باشین. به حمد الله در مورد تفصیل مکتب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، باید مثل کاری که در دعای ندبه انجام میدهیم کار کنیم تا اولا معلوم شود آرمان ما جهت اصلاح امور خود تفصیل فکر حضرت امام است. ببینید مگه حضرت بقیت الله که اینقدر شما مواظبید از دست نره در اندیشه بشر، چرا عین الحسن و عین الحسین؟ چرا؟ خب برای اینکه این تفصیل حقیقت محمدی صلوات الله علیه است. بحث اصلیش رو عرفا در مباحث اعیان ثابته میکنن، خیلی هم کار بزرگی میکنن که حضرت حق ظهورش بر اساس سعه اعیان ثابت است. حق در صحنه است، اما در چی؟ در جمال آینه‌ای که اعیان ثابت نشان میدن. اینجا هم از همین جنس است. یعنی شما اگر که بخواید باید متوجه باشید که با مکتب امام همینطور باید برخورد کنیم تا بتونیم اولاً معلوم شود آرمان ما جهت اصلاح امور تفسیر فکر حضرت امام است، و ثانیاً ببینید شما تو دعای ندبه نمیذارید بقیت الله از منظر دون بره، تبیین میکنید. ثانیاً در هیچ شرایطی از عزم تفصیل دادن به آن فکر دست نمی بر نمی داریم وگرنه از رمز و راز حیات حقیقی خود دست برداشته ایم. شما بیاید یه بازخوانی بکنید، حالا بعد نمونه میارم انشاءالله. ببینید ما از خیلی جاوا گذشتیم. اگه شما 40 سال پیش، 45 سال پیش میگفتن دنیا متحد شدن که با شما بجنگند، خب شما چه همه میلرزه. شما الان نبینید دنیا متحد بشن با شما بجنگند؟ به قول خودشون گفته بودن که ما همه عزم کردیم که ایران تحریم کنیم، عید نوروز همه دارن با خوشحالی دیدن بازی دید میکنن، یکی هم نمیترسه. اینا بهش میگن عبور تاریخی. یه وقت همون زمان هم اگه که آمریکا و نمیدونم اروپا میخواستن به شما حمله کنن، یه ده بودن نترسن، ولی اینکه تاریخ ما نمیشد که. تاریخ ما چطوری شما عبور کردید از اون صحنه تاریخی؟ نمیگن رجوع به آرمانهای تاریخی. ما از طریق حضرت امام، یعنی به نظر شما اگه حضرت امام، منظورم این شخص اشراقی، در صحنه نبود، اصلا ما از این مرحله عبور میکرد؟ ممکن بود جنگ نشه، ولی ابدا ما این تاریخمون رو پیدا نمیکردیم. ما ان تاریخ جدیدمون رو پیدا کردیم. که شنده میگن بعضیا بیرون تاریخن، این خیلی تعبیر دقیقیه. ما به حمدالله با دعای ندبه میدین میام در تاریخمون. این معجزه این دعا ندبه. من عرض کردم به رفقا، من اصلا کاری ندارم سند میخواد این دعا یا نه، این همه معارف جز از معصوم محال صادر بشه، یعنی حتما این دعا اشراقیست. اشراق رو معنی کردیم، یعنی مقام جامعیت داره، کسرت نیست، وحدت هست که هر جا ظهور کنه همش ظهور میکنه. اینا رو داشتید قبلا بحث نکنیم. خب حالا شما میبینه چطوری از تاریختون الان بهره‌مندی نسبت به این که دیگه نمیترسید از جنگ دشمن. یه قسمت تاریخ ما که اگر برسیم به لطف الهی بهش، همه چیز زمون دوباره یه نور خاص میگیره، این وحدت حقه حقیقی است که باید به جامعه برگرده. چطوری شما اگه 50 سال پیش میگفتن آقا یه زمانی میتونین عبور کنید از این ترس که ملت نترسن، گفتیم مگه میشه؟ اصلا فکر نمیکرد این جزء تاریخ ماست، ولی میبینید الان هست. یعنی الان همین دیروز دیدین دیگه، این کی بود؟ معاون انگار CIA بود، معاون قبلی در انگلستان صحبت میکرد، گفت که ابدا دیگه ایرانیا به هیچ وجه از جنگ نمیترسن، چون بحث عاشورا را. این معنیش چیه؟ معنیش این است که دیگه همون مقام معظم رهبری میفرماد مأیوس باید دشمن بشه. از چه جهت الان مأیوس شده؟ از این که از نظر جنگی به خواب ما برخورد کنه مأیوس شده. خب ما یه قسمت تاریخی داریم که با در ذیل حضرت امام محقق میکنیم، همینه که میخوام عرض کنم. این ثانیان دوباره بخونیم. در هیچ شرایطی از عزم تفصیل دادن به آن فکر دست نمی داریم، وگرنه از رمز و راز حیات حقیقی خود دست برداشته باشیم. چون رمز و راز حیات در وحدت گیر میاد. این امام این جمله را اصلا یه کاری بکنید به منم بدید، این جملات امام راجع به وحدت رو دراری، ولی از این زاویه نگاه کنیم. متاسفانه ما اومد سیاسی زدگی به مسائل نگاه میکنیم، وقت وحدتی که امام میگن ده اعتباری نگاه میکنیم، بیچاره میشیم، هیچی گیرمون نمیاد. در صورتی که اون در مقام اشراقی اصلا جنس خودش وحدت است. یعنی چطوری همه حقایق را در خودش جمع کرده، همه این آدم ها، همه این بچه های شهدا، رجوعشون مگه به کی بود؟ میگو امام. بر اساس رجوع به امام فانیز خدا باقی به امام شدن و فردای قیامت هم شما تمام اینا را در امام میبینید، یعنی شهید خراز یا شهید چمران در امام میبینید. و الله العلی العظیم یه چیز عجیبی است، مثل شهدای کربلا است. شهدای کربلا ظهور تفصیلی مقام اجمالی حضرت سید الشهدا. مردم گختش رو بلدن، مثلا شما نه حضرت ابوالفضل رو دقت کردین، مردم میگن بیشتر امام حسین میفهمش. دروغ نیست، طور نیست. نمیگن که ابوالفضل علیه السلام بیرون حسین، حضرت ابوالفضل ظهور تفصیلی مقام اجمالی حضرت حسین صلوات الله علیه است. طور نیست، منجر به امام حسین میشن، نه منفک از امام حسین. حرف آقای قاضی هم درسته است که چی فتوح حسینی میارد برا ما ابوالفضل العباس. این جمله اجمالی اینجا بعد خودش انشاءالله بحث میبره. پس این شد ثانیاً راز حیات حقیقی خود را به دست میاریم. در مورد به تفصیل آوردن اندیشه عرفانی، معرفتی، سیاسی، فقهی حضرت امام باید راهکاری اندیشه شود، یا لااقل کاری کنیم تا فراموش نشود که برای عبور از ظلمات دوران و قرار گرفتن در سلوکی فعال باید به اندیشه حضرت روح الله رجوع شود و آن را به تفصیل درآورد تا آن فکر بزرگ از دست سیاست زدگان به دست سیاست زدگان نیفتد، یا در دست سیاست زدگان نیفتد و بخواهند با آن معامله سیاسی کنند. یعنی چی؟ دقت کنید، یعنی یک حقیقت وجودی را تبدیل کنند به یک حقیقت چی؟ اعتباری. این مرگ اون حقیقته. یعنی شما قرآن چطوری اعتقاد دارید؟ معتقدید انه لقرآن کریم؟ قرآن یه حقیقت وجودی عالم اعلاست، بر قلب مطهر اولیاء معصوم نازل شده است، تجلی کرده، یا از این طرف قلب اینا با اون حقیقت وجودی قرآن مرتبطه، پس سخناشون صورت اون حقیقت وجودی قرآن است؟ این اعتقاد ماست. حالا اگه یک کسی بیاد بگه نه اینا آدم های خوبی بودن، حرفای خوبی میزنن، میشه ابو حنیفه. شما فکر کنید ابو حنیفه چشه است؟ هیچ، یک کلمه. فکر میکنه قرآن اعتباری است؟ چون خلیفه دوم مبناش است، چون اونا برای خلیفه دوم مبنا قائلن، اونا میگن اعتباری است. تو اون کتاب خطر مادی شدن دین شما شاهدش رو میبینید، وقتی اعتباری شد دیگه کل امام صادق میشه اعتباری، ولی آدم خوبی. شما تضاد عجیبی تو ابو حنیفه میبینید. از اون ور میگه اگر این اسمش نعمانه، شاگردی دو ساله نعمان از امام صادق نبود، هلاک نعمان. از اون ور میگه که خب اون حرف میزنه، منم حرف دارم. ببینید چرا میتونه دومی را بگه؟ خب مثل یه استاد دانشگاه. یعنی یه استاد دانشگاه یه نظر داد، نمیشه دانشجوش یه نظر داشته باشه غیر اون و کمم نباشه؟ همین شده. این که ما میگم سیاست زدگان، یخت جمله را حالا با دقت دنبال کنید، یعنی حقیقت در صورت اعتبار بیاد. در صورتی که ما حرفمون است بابا یک حقیقت اشراقی است، حقیقت اشراقی ها باید در ذیلش رفت، با ادب خاص، رجوع وجودی داشت، رجوع ماهیتی نداشت، تا تفصیل اون حقیقت بشیم. دقت کنید دقیقا به این جمله. و به اسم ارادت به حضرت امام جامعه را گرفتار سیاسی بازی نمایند. شما 100,000 سال دیگه هم قانون بذارین، تا این مسئله حل نشه جنس بشر اینست. هی بگون آقا اینا خوبن، اینا اصلاح طلبن، مؤمنن، شبان نماز شبشون تقریبا. اگر معتقد باشن قواعد جامعه یک سری قرارداد اعتباریست، نمیتونن جز این بشن. حتما اختلاف واقعا واقع میشه و حتما هم حالا بعد میرسیم قدرت محور میشه، اراده های معطوف به قدرت محقق میشه. دنبال بحث و انقلاب اسلامی را در آن حد تقلیل دهند که آرمان ما ژاپن اسلامی شود و با ایجاد نیازهای تصنعی چیزی در حد احزاب سیاسی به مردم تحمیل میشه. خب ما همه حرف گاهی، من امید دارم که دوستان همینجا این حس رو پیدا کنن که یعنی چه که میگن سیاست عین دیانت است. یعنی تمام تبیین مسائل اجتماعی باید مبتنی بر یک معرفت حقیقی حقه وجودی باشه. حالا شما حساب کنید اگه خود دین اعتباری شد، مثل خیلی ها چه معتقدن دینه، حالا سیاست مبتنی بر این دینم میشه چی؟ اعتباری. حالا سیاست عین دیانت میشه یا دیانت حتما همون سیاسی بازی میشه؟ تعجب میکنین تو جامعه که چرا دیانت بازیچه سیاست شده است. نه این حتمیه، یعنی محال نشد الا اینکه به جای سقیفه قدیر بشینید. سقیفه هیچی نیست جز این که اینا میدونستن امیرالمومنین را پیامبر گفتن خوب این یه دستور خوبیه، مصلحت نیست. جمله خودشون است که مصلحت یعنی چه؟ یعنی اون یه اعتباره، ما هم صلاحمون این اعتباره. اما قدیر میگه که خداوند، اون طرف اومد به پیامبر گفت از خودت، گفت والا خدا وحی کرده. این دستگاهی که خدا نصب میکنه یعنی این سیاست مبانی غیبی باطنی داره. رو این مسئله احزاب که اینجا ما عرض کردیم که گرفتاری سیاست بازی های حزب بازی میشیم، من احساس کردم این تذکر مقام معظم رهبری رو که در کرمانشاه راجع به حزب گفتن کار ازش میاد. با هم میخونیم، دقت کنید ببینید. ایشون در جمع دانشجویان کرمانشاه جملاتی گفتن، ببینیم دقیق ابعادش چیه. تو پاورقی هست، فرمود ما با تحزب مطلقا مخالفتی نداریم. این مطلقا یعنی چه؟ یعنی هر حزبی با هر شکلی میخواه آشغال باشه، میخواه خوب باشه. مطلق یعنی هنه دلیلشه ببینی؟ میگن ما با تحزب مطلقا مخالفتی نداریم و معتقدیم تحزب با وحدت جامعه منافاتی نداره. میریم جلو، من همه اینا رو بحث دارم اما نیاز نیست بحث کنم. به شرط آن که با نگاه درست ایجاد شود. اگر حزبی برای کانال کشی و کادسازی و هدایت فکری جامعه در زمینه‌های سیاسی، دینی، عقیدتی و دیگر عرصه‌ها به وجود آید و قصد خود را در دست گرفتن قدرت قرار ندهد، کاری خوب و مورد تأیید است که البته این گونه احزاب اگر در قالب‌های سیاسی هم وارد شوند به طور طبیعی برنده می شوند. من پیشنهادم نیست رفقایی که جلسه دارن، گروه دارن، محفل دارن، اینا به اصطلاح مانیفست خودشون قرار بدن که آقا ما یه گروهیم، عنوانم داریم، اما مبنامون است که برای نظام کادرسازی بکنیم در امور چی؟ هدایت فکری، زمینه‌های سیاسی و عقیدتی. این تا اینجاش طور نیست. میگن به شرطی که چی؟ ولی برخی احزاب مانند احزاب کنونی غرب در واقع باشگاه‌هایی برای کسب قدرتن. گفتیم اراده معطوف خیلی فرق میکنه، بحثش انشالله بعدن داریم که امام از چی عبور کرده است، از غرب عبور کرده است. یکی از شاخصه های غرب همینه که نیچه میگه، که میگه تمام غرب برای اینه که قدرت بگیرد نه هدایت بگیره. خب فرمان که و سعی میکنن از هر طریق از جمله زد و بند سیاسی به قدرت برسن. که ما، خیلی جمله را دقت کن، که ما این گونه تحزب را تأیید نمی کنیم، اما اگر کسانی با همین نگاه دنبال تشکیل حزب باشن جلوی آنها را نمیگیری. این اسمش میذارن آزاد اندیشی. تا این حل نشه طالبانی. دوباره دقت کنی، خیلی حرفه. میگه این حزب بده، ما هم قبول نداریم، اما نظام اسلامی باید به اینا اذن حیات بده، حق حیات دارن. آقا مگه حزب درست نکرده است که سیاسی نکن بحثم آبا، دارم مبانی حضرت امام را تبیین میکنم که روح آزاد اندیشی تا حدی که میگه این حزب من قبول ندارم، این داره زدوند سیاسی میکنه، میخواد قدرت جمع کنه، میگه ولی جامعه باید ظرفیت اینا داشته باشه که اینا جابش بده. حالا شما حساب کن چقدر عقبی ما مذهبی ها. ما اگه بدونیم فردا این یارو میخواد یه گروهی درست کنه که خلاصه یخت نخونه با نظام، امروز سرکوبش میکنیم، وقت بعدم میگم اون حیاتی که خدا فیضش برسد کو. من اینجا حرف دارم بیش از اینم نمیخوام وقت دونه بگیرم، که خلاصه اگر در صددید که به اون تفصیل حضرت امام برسید، نمونش حضرت آقاست. تفصیل حضرت امام تا این حد است که آزاداندیشی، حالا دوباره برگردید صحبت های امام، اصرار که آقا مثل مباحثات طلبگی باشید. مباحثات طلبگی یعنی چی؟ یعنی این طلبه یه چی میگه؟ روک میگه تو نمیفهمی، اونم میگه ببخشین تو نمیفهمی، بعدم چی؟ میگه خب تو که معلوم شد نفهمی، منم که فهمیدم، اونم میگه تو که معلوم شد نفهمی منم فهمیدم، حالا بیا چای بخوریم. یاد صحبت اماما؟ اینا همش این را باید ما فقط دستگاه معرفتیش ببینیم کجاست که انشالله پیش میریم روشن میشه. بحث ما این نبود، من مثال، بحث ما این بود که ما اگه بتونیم متوجه باشیم امام یک شخصیت اشراقی است و بنا داشته باشیم اون رو تفصیل بدیم، مثل کسایی که ارادت دارن به مقام اشراقی امام، شرطش اینه شما اعتقاد به مقام اشراقی امام داشته باشید و در ذیلش قرار بگیرید، ادب و آداب مخصوصش رعایت کنید، میشین تفصیل. این خیلی فرق میکنه با اون جریانهای سیاسی که میخوان به بهانه گرفتن خط از امام کاری سیاسی و زدوبندهای سیاسی بکنه. علتش چیه؟ انشاءالله روشن شد، بحثا ادامه میدیم. دعای ندبه، خیلی این دعای ندبه کمکمون میکنه. دعای ندبه روش رساندن پیام حقیقت تفصیلی اسلام است به تاریخ. یعنی شما در دعای ندبه میگین آقا این روح اسلام ببینید چطوری در تاریخ حرکت کرد، اینو نشونش ما میده تا ما بتونیم جا خودمون رو پیدا کنیم، و ابتدا به شروع آن حقیقت. میگه اسلام از آدم شروع نشده است و ابتدا به شروع آن حقیقت که توسط حضرت آدم علیه السلام ظهور کرد چشمی دوزد. میگه دعا ندبه رو دقت کن، از آدم شروع میشه و تاریخ نوری انبیا و ائمه را مرور میکند تا به مهدی میرسد، زیرا تا این اندازه تفصیل حقایق آسمانی اهمیت داره. که شما باید بدونید آقا این سیریست، شما برای اینکه به مهدی برسید باید تمام تاریخ ها ببینید و جا خودتون رو مشخص کنید و یقین بدونید این سیر به تفصیل نهایی خواهد رسید که بحث میکنید. و اگر ما نیز نسبت خود را با تاریخ ظهور حقیقت نتوانی مشخص کنیم و به ادامه آن از طریق تفصیل هرچه بیشتر فکر نکنیم، از ادامه آن باز میمانیم. انشاءالله بعدم بیشتر شاید روشن میشه. گاهی دیم میگم این کار بنبست سیاسی داریم یا بنبست معرفتی داریم، خب نمیشینیم بفهمیم برای اینکه رفتیم تو بنبست. ببینم میشه تو بنبست بریم آب بنبست نداشته باشیم؟ آخه شما بیان در تاریخ جهت داری که از نور آدم شروع شده است و داره در مهدی ادامه سیر میکنه، شما با این رجوع بیان ببینید خودتون یه جایید. حالا این جمله بعدی ببینید، یه جایید. میگه که فکر نکنیم از ادامه راه باز میمانیم و نمیفهمیم. میگه که اگر که ما این رو غفلت کنیم باز میمانیم. ولی اگر نحوه رجوع به تاریخ را به شکلی که دانود به ما نشون میده نگاه کنیم، ابدا نمیشه ما متوقف بشیم. نتیجه اگر حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه از یک جهت تفصیل تاریخ نوری انبیاء الهی و امامان معصوم است، از جهتی دیگر در مقام جامعیتی است که باید به تفصیل درآید. بحث شد دو جلسه پیش. ببینید حقیقت نوری که از عالم بالا میاد پایین در مقام صادر اول تفصیل اسم احد است. حضرت احد ظهورش حضرت الله هست. الله مقام جامعیت اسما است. در احد که جا اسما نیست که، احد ظهور اولیش الله هست. حالا این الله یا مقام انسان کامل که علم آدم الاسما کلها، پس به یه اعتبار تفصیل مقام ذات است، به یه اعتبار چه خودش اجمال است. حالا باید جلوه کنه، میشه اهل البیت، در جمال اهل البیت جلوه میکنه. حالا این اهل البیت به اعتبار حقیقت محمدی صلوات الله علیه و آله تفصیل است. تا اینجا درست شد؟ حالا خودشون نسبت به مراتب پایینی چی میشن؟ اجمال میشن. چون اشراقی است، در اشراق همواره در هر مرتبه ای اون مرتبه نسبت به بالا تفصیل است، نسبت به پایین چیه؟ اجمال است. این سیر تاریخ است. خب حالا با این دید حضرت امام تفصیل در مقام تفصیلند یا اجمال؟ هر دو. تفصیل فرهنگ اهل البیت هستند. اگه من میتونستم اینو خوب روشن کنم، باید بگردید شخصیت هایی که در ذیل اشراقی اهل البیت پیدا کنید، نه با سوادای فرهنگ اهل البیت ها. ببینید اول من کان یهدی الی الحق احق ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدا. چه آیه است؟ سوره یونس. آیا کسانی که یهدی الی الحق حق نشون میدن، اینا را باید ازشون تبعیت کرد، یا کسانی که درس خوندن که درس بدن؟ این آیه را کجای آدم میتونه تعجب بکنه؟ این همه عظمت توی آیه. میگه و حضرت، هم حضرت باقر هم حضرت سجاد فرمودن نزلت فینا. این آیه در مورد ماست. من فکر کنم اگه یه زمانی پیدا بشه که ما این آیه را درست معنا کنیم، فکر میکنم امام زمان دیگه تشریف بیارند، یعنی معنا کنیم، نه اینکه من معنا کنم، اما روح بشر، مثل همون مثال جنگ که زدم، روح بشر بفهمن که یهدی الی الحق چه آداب و ادبی داره. خب حضرت امام از کدوم جنسن؟ از جنس اومن کان یهدی الی الحقن، به اعتبار اینکه در ذیل اشراقی اهل البیتن، یا اونایی که لا یهدی الا ان یهدا، یا اینکه خداشون باید یکی دیگه درس بهشون یاد بده. ببینید دو تا آیه، دو تا قسمته عجیبی رو هم رو به رو هم آوردن. چون بحثش دوستان میدونن من واردش نمیشم. آخرای کتاب آنگاه فعالیت فرهنگی پوچ میشود، این بحث نسبتاً به نحوی خوبی شده است. خب پس گفتیم که اگر حضرت روح الله از یک جهت تفصیل تاریخ نوری انبیاء الهی و امامان معصومان، از جهتی دیگر در مقام جامعیتی است که باید به تفصیل درآید. خب اگه این روشن شد، حالا راز عقب افتادن گروه ها از امام و انقلاب را شما باید بتونید پیدا کنید. نخونده باید بلد که دو نوع برخورد با امام شد. یکی برخوردی که برین در ذیل شخصیت امام تفصیلش بشین، یکی این که ازش استفاده کنیم کار خودمون رو بکنیم. در عرض خلیفه دوم عجب حرفی زد، نفهمید چه کار کرد. گفت انا زمیل و محمد. من معنی چه؟ دوست محمدم. امیرالمومنین جرأت داشتن اینو بگن؟ یقینا نمیگن. بعضی آقایان نمیگن ما دوست رهبریم. بعضی بچه حزب الله بسیجی ها اصلا میتونن ما دوست رهبر، یعنی بعد زن مقام معظم رهبر اولا همچی جرعتی داشتن بگن که اینا راز قضیه است که چطور پیغمبر پیغمبر حالا جرعت نمی کنم بگم تو سوره منافقون میگه پیامبر از کلامشون میفهمی تحرفشون چی. دستگاه داشته باشید گفتیم چی رازه این که بعضی گروه ها از ادامه انقلاب بازموندن تا فوق مسائل سیاسی نگاه کنید ما جای اینا را باید در این اندیشه الهیه اشراقیه حضرت امام پیدا کنیم. میخونیم اکثر گروه هایی که در همراهی با انقلاب اسلامی ناکام شدن، من هم چرا نوشتم اکثر، اکثر نداره، گروه هایی که در همراهی با انقلاب اسلامی ناکام شدن به جهت آن بود که متوجه وظیفه خود در تفصیل دادن حقیقت اجمالی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نبودند، در حالی که رهبر انقلاب در راستای تفصیل حقیقت انقلاب اسلامی کاملا موفق بودند. به همین جهت حرف برای گفتن و پیشنهاد برای رفتن دارند. من دلم بخواد بحثای قبلی رو دوباره بازخوانی کنیم. ما اونجا روشن کردیم مقام معظم رهبری خودش یه مجتهد در عرض امام نمیدونه، میگه امام روحیست در کال برده مرده زمان، امام حقیقتیست در این دوران. و جملات حالا بعد دوباره بریم شون میفرمان امام عزیز ما این کارو کردن که ما میکنیم. عجب، یعنی خودت مغز نداری؟ عقل نداری؟ عقلم اینه که بتونم تفصیل بدم اون حقیقت نوری رو در زمان حاضر. این عقل است. به قول شوان گفت اصلا خدا عقل به ما داده است که قرآن بفهمیم. خیلی حرف بالایی زده. میگه عقل که ما عقل نداریم برای اینکه بریم مثل آقای چیه قراردادهای اجتماعی جان ژاک روسو نظر بدیم. بدبخت کرد خودشا. جان ژاک روسو عقلش باید ور می داشت، میمد در ذیل قرآن قرآن تفصیل میداد. فروتیف شوان مسلمون زالا اسمش آمریکایی است دیگه، میگه که من معتقدم عقل مال اینه، اون غیر عقل معاش است، اون داره عقل به اصطلاح کلی رو کلی نگر میگه. منظور نه چون شخصیت خودش رو میشناسه تا بزرگ میشناسه تا جایگاه خودش رو میشناسه، میاد در ذیل حقیقت اجمالی زمان خودش که اشراقم بهش رسیده است و ادب و آداب هم رعایت میکنه. اون وقت جمله رو دوباره میخونم، حرف دارد و پیشنهاد دارد. تن وقت دقت کردین برعکس اونایی که حیات خود وقت جالب است این جوری اگه آدم دائم در ذیل امام قرار بگیره دیگه راحت میتونه زندگی خودش رو معنا کنه، جا خودش رو پیدا کنه. تنها مسئولانی در نظام اسلامی موفق خواهند بود و انقلاب را به شکوفایی میکشانند که سعیشان آن باشد تا در امور اجرایی و فرهنگی حقیقت امام را به تفصیل درآورند. خودشون میدونن غیر این راه نیست. ما بعدن میبینیم انشاءالله میرسیم به این که ما دانشگاهمون، علوممون، مسائل اجتماعیمون، مسائل اجراییمون همه باید برگردد به این که این کاری که حضرت آقا دارن که هی نگاه کنیم امام این کارو کردن پس ما هم میکنیم. حتی جملهشون اینه دیگه، شما گاهی تعجب میکنید فرمان چون دعب امام این بود که از دولت ها دفاع کنه ما هم میکنیم. یکی این از بیرون نگاه کنیم یا آقا استقلال فکرت کو، ولی یک جایگاه حضرت امام فهمیدم آفرین این عقل زمان است. عقل علی عقل زمان است، چون میفهمد که گفت چی، فرمود که من نشرم و محمد صامت صلوات الله سار محمدون صامتون. گفت محمد اجمال است و صامت، من نشر اونم. این پس خودت چی؟ هیچی چش، یعنی امیرالمومنین تماما خودش را هیچ کنه در مقابل وجود مقدس نبی الله، حالا چیز شده است یا نشده است؟ اینو میگن چیز. اون بنده خدا که گفت انا زمین و محمده چی؟ هر روز باید وصل پینش کنیم، نمیشه نگرش داریم. میگه چیکار کن تو دنیا؟ نمیگه این حوزه های اهل سنت بنده خدا بیچارن. از نگاه علمی دارم عرض میکنم، دائم باید گرفتاری خودشون را از نظر اینکه چطوری عالم را مدیریت کنن از طریق اسلام گرفتار نمیتونند. آخرش هم انشاءالله اگه ما آدم باشیم، یعنی ما نه دینمون شیعه آدم باشه، رجوع اونا به شیعه حتمیست، یقین بدونید. متن ادامه. دولت هایی که از این کار غفلت کنند و متوجه نباشند، خوب دقت کنید، حقیقت انقلاب اسلامی یک حقیقت اجمالی است که بر قلب حضرت امام اشراق شده و باید آن را به تفصیل آورد، در امور اجرایی گرفتار رجوع به غرب می شود و از تفصیل غربی استفاده می کند. یعنی میان و بیکن رو میگیرن، مبانی غرب رو میگیرن، میخوان تو جامعه تفصیل بدن، زحمت هم میکشن، ولی بعد نتیجه چی میشه؟ نه حتما ناکامیه، بلکه روح امام موضوعه. شما بجز با روح امام اگه بخواین تفاهم کنین، اصلا وحدت از بین میره، جنگ میشه. وقت جنگ بشه، جنگ بین اونایی که میخوان غرب رو تفصیل بدن، از جنگ گریزی نیست که. یعنی اگه به قول بزرگان میگن محمد صلوات الله علیه که آمد، جنگی بین حق و باطل به نحو عالیه شروع شد که شیطان نه رنت و شیطان. امیرالمومنین فرمود یه شیونی شنیدم، فرمودن که عرض کردم یا رسول این چه؟ فرمودن این شیون شیطانیست، مایوس شد از متحد کردن جهان در ذیل خودش. یعنی غرب متحد است در ذیل شیطان. ولی کیسینجر گفت بدبختی ما از روزی شروع شد که خمینی موفق شد. جمله کیسینجر، این حرف درسته، میفهمید به راحتی کیسینجر میتونست تمام ملل را در ذیل غرب متحد کنه، ولی اتحادی است که حتما خدا خمینی میآفرینن، میپرورونه. حالا این بنده خدا نمیدونن اگه خواستن ما را ببرن در زیر غرب و تفصیل غرب بشن، جنگ شروع میشه. حالا جنگ که شروع میشه، کی منزوی میشه با این همه زحمت ها؟ حواس خودتون جمع کنین، دل واپس اسلام نباشید، دل واپس خودتون باشید که یقینا این جنگ در وقتی که امام طلوع کرده است، شما اگه در زیر امام نباشید بی تاریخ خواهید شد. دوستان تشریف رو برده بودن اینجا که مثلا این گروه هایی که تو اصفهانند اینا چطوری مثلا متحد کنه؟ متحد نمیخواد. شما دعوتش کنید در ذیل امام و بعد روح آزاد اندیشی هم به اینا باید متذکر بشیم. بنا نیست من مثل شما فکر کنم، شما مثل من. بناست در ذیل امام به وسعت خودمون فکر کنیم. مگه دوتا مجتهد که از نظر فقهی در ذیل اسلام فکر میکنن چه کار میکنن؟ میبینید دارن زندگیش نمیکنن، احترام هم به هم میزنن، اما هرگز هم نمیتونن از هم تقلید کنن. اگه یکی بیاد بگه نه باید متحد بشین، یعنی یکی باید خفشید، و این غیر ممکنه است. چرا هم چی کنیم؟ ما نمونه شو دیدین دیگه، حالا نمونه های دقیق تری داریم. خب در امور اجرایی و از مسیری که خداوند برای ملت های مسلمان، این جمله رو خوب دقت کن، و از مسیری که خداوند برای ملت‌های مسلمان تقدیر کرده بیرون می‌افتند، بخواند نخواند. در این حالت باید خود را ملامت کنیم، نه مردمی را که نظر به مکتب امام دارند و با رجوع به حضرت امام میگن این دیگه به درد نمیخوره، این کل سر ما گذاشت. پس در واقع میتونیم تاریخ هم خوب تحلیل کنیم، آینده هم بر اساس این قواعد من به نظرم میتونید شما تحلیل کنید. خیلی دنبال این نباشین که جمعیتی را جذب کنید، دنبال این باشین که این حقیقتی که الان اشراق شده است در این عالم رو بگیرید. این حقیقت حتما جا خودش را باز میکنه. اگه ما فانی شدیم، خب خودش جاش خودش را باز میکنه. در بحث بعدی که انشاءالله آماده بشین تا جلسه آینده عرض بشه، من با احتیاط یه جمله را از وقت حالا میگفتم و اگرم دقت کردین میتونستین مچما بگیرید تو اون صفحه‌ای که صفحه 14 من 300 به آخر مونده یه لغت معرفتی گفتم، در صورتی که در اول صحبتم بحث عقل عملی کردم، عقل عملی توش بحث معرفتی نیست. من اون وقت مسامحتن گفتم، حرفم این نیست، حرفم اینه که حالا میزنم که حضرت امام اشراقیست از جنس فرهنگ اهل البیت در عقل عملی و عقل نظری. پس در واقع اگه بخوام اون حرفم رو یه مقداری بیارم وسیعش کنم با آمادگی بیشتر شما، میخوام عرض کنم امروز تفسیر قرآن، عرفان، روایت، اخلاق اجتماعی، سیاست، همه اگه اومد در ذیل امام معنا میده. رهبری فرمودن به حوزه ها اگر همینطور که ادامه پیدا میکنین، اگه یه فکری نکنین تا 10 سال دیگه نمیمونید. یه جا فرمودن از هم میمیرید. معناش چی؟ یعنی یه روحی اومده است ولی حوزه به تمامه در ذیل اینو نیست. هنوز دارن برای درس عقاید گنه دارن، هنوز درس عقاید دارن کلام خواجه نصیرالدین طوسی رو درس میدن. بابا این کلام مال این بود که جواب منافقا رو بدن. شما باید الانه بتونید کتاب آداب و صلات امام و کتاب شرح زیارت چیه، شرح دعای سحر امام، اینا باید برگرده. اینه که بعدن خواهیم انشاءالله گفت حالا که جمله این است: فلسفه و عرفان مرده. فلسفه و عرفان در ذیل شخصیت امام میشه اصالت وجودی که رجوع به امام زمان است و عبور از غرب. منهای امام میشه درس خوندن برای اینکه با سواد بشی، بیش دردی هم نمیخوری. و واقعا این باید بحث بشید که چرا خدا به حقیقتی که به اهل البیت هدیه کرد که به ما برسه، ما بهترین رجوع به اهل البیت رو از طریق حضرت روح الله بیابیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.